حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من قبل از اینکه شروع کنم دوستان احساسم نسبت به شما بگم، این که من تقریبا میگم که چند سال من یه وایس ریکوردر دارم که با شما صحبت میکنم و جای شما هم سکوت میکنم و از طرف شما خودم رو دعوا میکنم و خیلی دوستم که واقعا این موقع از پیش بیاد که با تون حرف بزنم، ولی الان که برمیگردم به موضوع نگاه میکنم به رخم حیرون زده شد.
خب آخه من کتکم میزنم، خودتونه چجوری کتک میزن؟
نه من فقط دعوا کردم از طرف شما، همه به کتک کاری نرسید.
خیلی خوب شد.
که برمیگردم به موضوع نگاه میکنم، اسمش کنم چه خواهم موضوع پیش با افتاده بود قبلا برام و البته پیش با افتاده که الان نسبت موقعیت الانم، ولی همه یه مشکلات فرشش خواهم بچه گیه که من با شما تنهای صحبت همو کردم. ولی از مشکل الانم بهتون بگم، من 36 سالمه و 3 ساله که درگیر یه بیماری خونی هستم که با حتما به رنده مغز و استخوان بشم و ظاهرا فرصت خیلی زیادی هم ندارم. من تقریبا 3 سال پیش 6 ماه پیش رفتم آلمان، چون ایران امکان این عمل وجود نداره. 6 ماه پیش رفتم آلمان و اونجا متاسفانه نتونستن کاری انجام بدن چون هزینه بیماری هزینه درمان خیلی بالاست، یه چیزا حدود 70-80 هزار یورو میشد و تنها راهش پناهندگی بود که من نپذیرفتم و اون موقع شعارم این بود که عرض زندگی خیلی برای مهمتر از طولشه و هیچ وقت نمیتونستم به یه دولت دروغ بگم پناهنده بشم، از امکاناتش استفاده کنم و بعد برگردم. یک این بود.
من البته نه، صبر کنید. من مجبورم شما رو اینجا متوقف کنم. ببینید عزیز، من فکر نمی کنم مواردی از این قبیل که مسئله مرگ و زندگی هیچ انسانی باشه هیچ دولتی مهم باشه، هیچ دولت، و بعدم اون قواعد و قوانین رو برای آدم عادی در شرایط عادی وضع کرد، نه برای آدم غیر عادی در شرایط کاملا غیر عادی. ما قرار پشت چراغ قرمز بایستیم، ولی وقتی که آمبولانس هست، وقتی آتش نشانیه، وقتی پلیسه، از چراغ قرمز هم رد میشه. بنابراین چون دیگران میشنون حالا این کار شما کردید، ولی بعدم شما اگر علیه کسی بود میتونستم بفهمم، شما علیه کسی نیست، علیه سازمانی است که در بیشتر موارد علیه همه از جمله علیه مردمان خود کشورش هم هست. اصولا دولت های دروغ بزرگن که ما همان مردمی. به همین جهت که اینجا با تون مخالفم، ولی حالا کاریسی کردی چون بقیه میشنون. نه، من در این گونه موارد فکر میکنم مسئله مرگ و زندگی انسانه، و چون انسان اصله و اساسه، اصله و اساسه، چیزای دیگه میتونن به پاش فدا بشن، ولی او قدرها نیست فدایی هیچ چیزی بشه. ولی حالا به هر حال اون تصمیمیست که اونجا گرفتید، میفرمون.
بله، و یکی از موارد دیگه هم خب هایمایی بود که با می رفتم و شرایطی که خب من الان توی شرایط تقویت سیستم دفاعی پایینی دارم، تحمل اون هایما و نمیدونم اینجور چیز دارم نداشتم. و یکی دیگه از مهمترین چیز داریم بود که من کارم رو توی ایران خیلی دوست دارم و یکی از دلایلی که شاید برگشتم، یکی از اون دلایل حتی کارم هم بود، یعنی مجموعه اینا همه باعث شد که این کار نکنم. و یه مقدارم جدی نمیگرفتم چون بیماری من در حال حاضر درد نداره و خودم حس نمی کنم خیلی بیمارم. بعد از اینکه برگشتم خب مشکلاتم خیلی زیاد شد، آزمایشم خیلی بد شد، خیلی بحرانی تر شد و من ویزای امریکا رو داشتم و فکر میکردم که امریکا هم که میام مثل آلمان هیچه، چون آلمان خود پزشکا به من میگفتم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنم غیر از اینکه تو شهروند باشی. و فکر میکنم امریکا آمدنم من فقط یه مسافرته و هیچ اتفاقی نمیفته و با هیچ آمادگی پا شده آمدم امریکا، به صرف این که خب میام یه مسافرته و بعد میگردم. ولی اینجا که رفتم دکتر به هم گفتن که میتونم برم تقاضای بیمه کنم، ممکنه حتی بیمه اوکی بشه که من این کار انجام بدم، و یا اینکه حتی تقاضای پناهندگی خب خیلی، یا حتی موارد دیگه دانشجویی یا هر چیزی شرایطش خیلی بهتره. و دکتری که اینجا بود به هم گفت هر آن ممکنه خون لخته بشه توی بدن و خیلی خطرناکه. و با حتی یه خانمی که این بیماری خودم رو داشت صحبت کردم که 4 سال پیوند شده و عواقبی که ممکنه در انتظارم بشه، خب یه مقدار این قضیه رو برام جدی تر کرده. ولی الان مشکلم اینه که یکی اینه که آمادگی موندن رو ندارم، این قصه من از خونه پا شده اومدم مسافرت بدون کوچکترین آمادگی و پیش زمینه ذهنی، این یه حس بدیه برام. یکی دیگه این که کارم همه چی توی ایران، شوهرم و همه چی توی ایران، همتا رو هواه، هیچ برنامه ریزی براش نداشتم. و اینکه من اگر این پیوند رو بکنم با حداقل یکی 2 سال 3 سال اینجا باشم که سالی یه بار چکاپ کنم که بر نگرده و مشکلی پیش نیاد. و زندگی اینجا میترسم چون اصلا هیچ وقت برنامه ریزی روی خارج از ایران زندگی کردن نداشتم. و باز بحث کارمه که من زنگ زدم دفتر شما، یک از همکارا رو معرفی کردم، باشون صحبت کردم، خیلی هم راهنماییم کردم. به من گفتن که این آسیبیه که تو بچگی دیدی که هیچ وقت به چشم نیومدی و الان چون تو کارت موفقی، تنها چیزی که حالتو خوب میکنه اینه که اونجا میشناسن و تو کار حالت خوبه. یعنی حالا شبیه اگر هر کسی بشنه فکر کنه بین مرگ و زندگی طرف چه چیزایی براش مهمه و جونش مهم نیست، یه جور احساس میکنم که با موندن، با اینکه میگم میترسم ممکنه جونمو نجات بدم، از روز روحی خیلی آسیب میبینم و ترس بعدشو دارم با توجه به تنهایی که دارم. و واقعا الان برای تصمیم گیری اصلا موندم، نمیدونم چیکار کنم و کوچکترین حمایتی هم از طرف خانواده ندارم.
ببین عزیز، دو تا نکته. مورد اول اینی که خودتون به درستی اشاره کردید، اصلا ماجرای شما هیچ قاعده‌ای رو برای کار و شوهر و بقیه باقی نمیذاره. شما هنوز نخواستید بپذیرید شرایطتون غیر عادیه، قوانین حاکم بر روابط عادی اصلا اینجا کارساز نیستن، نه تنها نیستن، برخی از وقت غلط و بده. پس بنابراین من تکلیفم با شما بسیار روشن، شما زنده میمونید، حالا بعد آخر کارش ما راهی بیمارستان روانیتون میکنیم، ولی شما نمیتونید زندگیتون رو به دلیل اینکه شاید مشکلات روانی پیدا کنید یا بعدن گرفتاری های برای خودتون دیگران به وجود بیارید اون رو کنار بذارید. نه، تکلیف شما روشنه، اولویت شما، ترجیح اول شما، نه تنها ترجیح اول شما، تنها و تنها ترجیح شما این است که اینجا به دنبال معالجه خودتون برید و خودتون رو از نظر فیزیکی سالم کنین. معنای دیگه نیست که زنده بمونید. بعد درباره این که حالا چگونه باید زندگی کنید و شغل چیه و کار چیه و همسر چیه و دوستان کنو امریکا کجاست و ایران کجا هست بعدن صحبت کن. الان وقت این حرفا نیست عزیزان. اصلا به نظر من ما تو زندگیمون وقتی همه چیز رو میبازیم که اولویت رو از دست بدیم. First thing first، اساس سلامتی، اساس موفقیت، اساس خوشبختی، اول آنچه که اوله اوله و تکلیف روشن. و به همین جهت است که شما فقط به دنبال چگونگی و حل این مسئله باشید. از حرفهای شما دو چیز رو متوجه شدم. اول این که شما یه مقدار احتیاج به حمایت روانی دارید که من اون رو از طریق دفتر، چون به نظر میرسه در اینجا هم هستید، یعنی در لس آنجلسید، ترتیبش رو خواهم داد که بدونی که برای شما هیچ هزینه ای داشته باشه، بتونید با یکی از روان درمانگران ما اینجا یا دوستانی که به هر حال من میشناسم و میتونم کمکتون کنم در ارتباط بذارم. دوم، بر اساس حرفاتون اگر برداشت و استنباط من درسته فقط تاییدش بکنید، احتمالاً احتیاج به یه مقدار حمایت دوستانه و یا حمایت مالی دارید و بنابراین اگر اون مسائلم مطرح هست فقط به من بگید. علت که میخوام رو خط رادیو بگید این است که اگر دوستانی، اگر اشتباه نکنم که شما در شهر لس آنجلس هستید، اگر چنین هست سپاسگزار دوستانی میشم که بعدم به دفتر رادیو تلفن کنن و آمادگی خودشون رو چه برای کمک اینکه به عنوان یه خانم کنار شما باشن و این ایام رو کمی برای شما ساده تر کنن یا در زمینه بردن آوردنتون یا هر چیزی از این قبیل به دکتر و بیمارستان همراه شما باشن و یا شما رو با سازمانی مثل سازمان پاکی آشنا کنن، دوستان خوب عزیزی که در جهت مبارزه با سرطان قدم‌های فوق‌العاده مفید و موثری رو در نهایت صمیمیت و خوبی برداشتن ارتباط بذارن. و ضمناً اگر مشکلات مالی هست و برای برخی از دوستان امکاناتی از این بابت فراهم است که میتونن کمک کنن، با این شرط که مستقیماً اگر هدیه ای دارن اون رو به نام خودتون و یا اگر نقد هست به خود خودتون و نه هیچ واسطه دیگه، نه من نه رادیو نه هیچ کس دیگه، مستقیماً برسونن. ما فقط واسطه اون انتقال باشیم. بنابراین اگر یک به دو سه سوال من جواب بدید. سوال اول، شما در منطقه لس آنجلس هستید درسته؟
من الان در حال حاضر سانیول هستم و تا یک هفته دیگه میام سان دیگو، چون من اینجا مسافرم، ولی ظاهرا عملی که باید انجام بشه توی سیاتل هست و من متاسفانه میگم یکی از مشکلاتم اینه که من با آمادگی که اینجا واقعا امکانی برام باشه نیومدم و تکم یه سفره و اونجا مثلا پول من، مادرم هم اینجا هست که متاسفانه بچه خواهرم کوچیکه مجبور پیش اون باشه و یکی از شروط سیاتل اینه که خب سیاتل من کسی رو ندارم، یکی از شروطش اینه که یه همراه باید داشته باشه. خب اون همراه هم قطعا باید زبان بلد باشه که اون همراه رو ندارم که بخواد اصلا از روز پیوند، یکی از شروطشون میگم بودن یه همراهه که
خب
اون ندارم.
ببینید عزیز، نه ببینید، همراه شما قرار نیست از اینجا با شما همراه باشه یا سنیویل یا هر جای دیگه، همراه شما میتونه در سیاتل باشه. تعدادی از دوستان ایرانی هستن که در سیاتل هن، اونقدر زیاد در مقام مقایسه با لس آنجلس نیست. بنابراین مقصد از اون عزیزان که در سیاتل یا شهرهای اطراف هستن و فکر میکنن میتونن کمک کنن، هم خواهش میکنم به دفتر رادیو، یعنی همون تلفن 341-541-511 تلفن کنن، نامشون رو با شماره تلفنشون رو بگذارن. اگر فقط میخوان وقتی شما اونجا هستید با شما همراه و همراهتون باشن و اگر یاری هایی میخواید بهتون برسونن. دومین پرسش من این است که حالا که این دوتا موضوع با هم حل شد، مسائل مالی شما الان هزینه های خوشبختانه هزینه های اصلی رو دولت امریکا با همه این بدیهاش در خیلی زمین‌ها در این زمینه خوبه، وقتی کسی اینجا هست به هر حال ازش میتونن مراقبت کنن انجام میدن. بنابراین شما برمیگرده به هزینه‌های عادی خودتون، آیا در اون زمینه هم کمکی احتیاج هست یا نیست.
من متاسفانه چون با این پیشبینی نیومدم، پولی با خودم نیاوردم، نه اینکه نداشته باشم که بتونم، ولی همین الان برای پول وکیل یا مثلا به فرض همون خونه گرفتن سیاتل مقدمات اولیه که نمیدونم، یعنی همین سمتش نرفتم که دقیقا بدونم چقدر چرا نیاز مشکل مالی یکی از مشکلات اصلیه که دارم، ولی نه اینکه بخواد، یعنی میتونم پرداخت بکنم مثلا که مثلا مادرم بتونم اکالت بدم برگرده اینا و بتونه مثلا به فرصت پرداخت بکنم، ولی حتی ترس از شروعش برای اینه که حساس میکنم که خب من دو ماه اومدم تقریبا 3-4 هزار تا خرج کردم، 1000 تا 2000 تا پول ویزیت دکتر دادم و اصلا بیشتر از یه مبلغی هم نمیتونستم با خودم بیارم، فکر میکنم که حداقل نمیدونم، ولی
ذهنیت
خودم اینه که برای شروعش هزینه درمان قطعا اگر بیمه درستش رایگانه و من بابت اون هزینه پرداخت نخواهم کرد که حدود 600,000 دلاره، ولی برای استارت اولیه اینی که مثلا کسی باشه که مثلا بتونم بگیرم حتی با عنوان قرض باشه.
حالا به همین جهت است که من اگر پزشکان عزیزی هستن که در کار سرطان هستن یا سازمان پاکی که حالا من باشون تماس خواهم گرفت، اونا میتونن کمکی کنن که شما هزینه های بیشتری از نظر دیدن پزشک و این کارهای پزشکیتون تا زمانی که کار بیمتون درست بشه نداشته باشید. سپاسگزار میشم اگر عزیزانی هستن که به هر حال همچنان به دلیل گذران زندگی حمایت میکنن، چون در حقیقت ما با این اصلا مفهوم انسان بودن خودمون رو حس و احساس میکنیم و خوشبختانه فرصتی برای ابرازش پیدا میکنیم. بنابراین من شما لطف کنید برای که الان خطای ما به گونه ای هست به دفتر من یه زنگی بزنید، یعنی به همون 310-441-5111 رادیو شما تلفن خودتون رو فقط بگذارید. یک دوم که اگر دوستانی میتونن در این زمینه کمک کنن سپاسگزار میشم که با دفتر رادیو تماس بگیرن، نامشون و شماره تلفنشون رو و چگونگی نوع محبتی که میتونن در زمینه داشته باشند و اون رو ابراز کنن رو ما بتونیم داشته باشیم. به هر حال ولی شما موضوع همه چیز رو لطفاً و حتما کنار بگذارید، مسئله اصلی و اساسی سلامتی شماست، اون رو مواظبش باشید، بقیه کارها چه بشود و چه نشود به نظر من موضوع الان و امروزه شما نیست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
نیست آقایی تو فقط تنها چیزی که نمیدونم وقتی چون بیان وقتی که آدم یه جایی محیط آشنا نباشه بیشتر ترس از ندونستن و عدم آشنایی به محیطه، ولی یعنی ترس هم که کاملا باید تقیم باشه، ولی تنها زمانی که تصمیم بگیرم برگردم میشن لنگ بزوشم با اطرافی هم آدم ترخم طلب نیستم، حتی بیشتر مرافقیت هم توی 3 سال بوده که این مشکل رو داشتم، چون فکر میکردم نمیدونم که کم زمانم کمه و باید تمام کار ناتم با ما انجام بدم.
نه ببین عزیزم، ببین باز اینجا من با شما مخالفم، صبر کنیم. ببینید عزیز، من همیشه اینو به شما نمیگم، اینو توی حتی سیدیایی که هست آوردم، گفتم آدم سالم کسیست که احتیاجات خودش رو برآورده میکنه، آدم سالمتر کسیست که وقتی احتیاجات خودش رو برآورد کرد به احتیاجات دیگران میرسه، ولی سالمترین آدم کسیست که اجازه میده دیگران احتیاجات او رو هم برآورده کنه. سالمترین اونه که جب. اصلا ماجرای ترحم نیست، ماجرای اینکه من احتیاج به کمک دارم و خوشحال میشم یه کسی کمکم کنه و امید من این است که او هم خوشحال باشه از اینکه فرصتی برای کمک کردن به دیگری پیدا کرده. نه اصلا خودتون وارد
خانواده این حمایت ندارم
اصلا چه اهمیتی داره
کمک دوستانه
نه ببینید
نه ببینید
عزیز مسئله باز مخلوط نکنید، اون نگاهی که شما دارید که نگاه وابستگی است که خانواده خوب است و دوست قریبه بعد است و دشمن دورانش به سر آمده، اونا رو بذارید کنار عزیز. شما اگر بخواید با اون نگاه به جهان توجه کنید به واقعیت را نمیرسید. نه اینا تکلیفش روشنه، حتی میبینید من برای حرفای شما پاسخ از قبل آماده ای دارم، چون به یک اعتبار با این افکار غلط چرخ جنگیدم و همچنین نه اصلا چنین چیزی نیست عزیز. خانواده من میتونن دوست من باشن یا دشمن من و غریبه میتونه دوست من باشه یا دشمن من، ولی خوشبختانه بیشتر غریبه ها دوستن تا دشمن. خودتون اذیت این موضوع های مسائل نکنید، اینا مهم نیست. به دفتر من تلفن کنید، ما الان فاصله پیام ها اون رو هم بهشون خواهم گفت. دوستان دیگه هم اگر خواستن تلفن کنن 310 441 5111 به دفتر رادیو همراه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مطمئنم سالم و خوب خواهید شد، ولی که خوشبختانه ما را آفرید. فقط و فقط و فقط و فقط مسئله سلامتی شما را
بعدش بدترین
شرایط رو داشته باشه، بعدن شما رو میدیم به جوخه اعدام. نگران اون نباشید، شما فعلا از این میگم به این صورت که بدونید نگاه و نظر من چی. تو زندگی وقتی یه چیزی اوله، همیشه و حتما باید اول بمون و همین. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم.
ببخشید که من میدونم صدا ضعف میشه، دوستشم جوری باشه که بقیه بتونن استفاده کنم، مجموعه صدای ار برای گوش
کنه. نه اشکالی نداره عزیزم، مواظب خودت باش، خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیزم،
مرسی از وقتتون. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا، در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست‌های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca.
الو
سلام نایه جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به نهمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 50 تا 5000 دلار است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 4 دسامبر تا پنج شنبه 8 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 اولمپیک بولوارد. www.dianarush.com. برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
با من صحبت میکنید؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور. یک کمی صدای اضافه ما داریم کارش. شما از کجا تلفن میکنید؟
از تهران.
ها اوکی پس دست اوکی بفرمایید.
من 27 سالمه، فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر دارم که 6 سال و نیم از خودم کوچیک‌تره. من تو کل دوران تحصیل شاگرد خیلی خوبی بودم. حالا میخوام یه بک‌گراندی از تحصیل خودم به شما بدم چون میخوام در نهایت راجع به کارو همین تحصیل با شما مشورت کنم. البته احتمالا در بین شما یه سری خصوصیات مشکلات من هم تشخیص خواهید داد. کلن من در طول تحصیل خوبی بودم ولی بعدا متوجه شدم که من خیلی به این وابستم که همیشه توجه و تایید معلم‌ها رو داشته باشم. در غیر این صورت مثلا یه درس معلمش من به اصطلاح مثلا میگیم سوگولیش نبودم، من تو اون درس اون سال افت میکردم. گذشت من کنکور رتبه خیلی خوبی آوردم، رشته معماری رو انتخاب کردم تو حالا بهترین دانشگاه از نظر خودم که انتخاب کرده بودم. و من توی این رشته اولا چون حالا توی ایران اینجوریه که ما از رشته ریاضی میریم به معماری، خب خیلی خب وارد هنر میشه و من اصلا اینکه هیچ بیس تقریبا هیچ بیس ساینتیفیکی نداشت این رشته یه ذره برای من عجیب و متفاوت بود. و از طرف این که خب تو محیط دانشگاه دیگه خیلی اونجوری نبود که مثلا استادا مثلا همیشه به من توجه کنن، من کلن با رشتم یه ذره درگیر بودم، اینکه مثلا شک داشتم که آیا این رشته برای مناسب. به محض اینکه کسی من تایید میکرد من خوب میشدم، به نظرم همه چی زیبا بود، این بهترین رشته بود، ولی در غیر این صورت نه.
خب الان صبر کنید ببینم این اظهار نظری که کردید از نظر ساینتیفیک نبودن معماری که از یه طرف مایه فیزیکی و ریاضی داره، حتی بسیار اون زمانی که من خودم دیپلمم ریاضی ترسیم رقوم می‌خوندم ماجرای سه بعدیه، اصولا یه ماجرای دیگری در دو بعده در حقیقت هندسی رو به وجود می آورد و بعدم به هر حال آنچه که ظاهر و زیبایی و مایه هنری هست رو متوجه هستم، ولی اساس و پایه و شالوده که کاملا ساینتیفیک و علمیه یه کاری مثل معماری عزیز.
تا حد خیلی زیادی میشه گفت علمیه چون به هر حال ما با سازه مصالح طرفیم، ولی نهایتا ما مثلا درس اصلیمون که چیز به نام طراحی معماری و آتلیه های معماریه، وارد اونا که میشین بیشتر دیگه مسئله هنریش مطرحه. یعنی اصل اینه که شما چی طراحی میکنید، مثلا خلاقیت خیلی اون چیزای ساینتیفیکش به نظر من خیلی مختصرتر حداقل تو دانشگاه ارائه میشه و اونقدر مثلا مثل دو دو تا چهار تا نیستش. مثلا شما مثلا ببینید که مثلا یه سری مساله شیوه‌های ساخته یاد میگیرید، مثالت ریاضی یا مثلا که بشه چیزی رو ثابت کرد و اون صورت مطرح نیست، مهم نیست اصلا این یه همچین چیزی. حتی نمیشه ثابت کرد تو معماری. مثلا مشکل من این بود که نمیشد، هنوزم نمیتونم قضاوت کنم که واقعا مثلا کدوم اثر معماری خوبه و کدوم یکی بده. میدونید اصلا تو همه بین همه معمارا همچین اختلافی هست.
آخه عزیز نه میفهمم، حالا که شما وارد این بحث شدید اختلاف نظر رو متوجه هستم، ولی یه توافقایم در یک کلیاتی هست. اولا به هر حال یه معماری خوب قرار هست که فاوندیشن و همون سازه‌ای که شما میگید درست باشه. دو به هر حال قواعد و قوانین استتیک یا زیبایی یا زیباشناسی هم هر کس به سلیقه خودش و عقیده خودش نیست. حالا ممکنه زمینه‌های جنسی داشته باشه، زن و مرد، فرهنگی داشته باشه، سن و سال داشته باشه که اونا رو کمی ازش واقفم، ولی اینکه یه مرتبه ما هنر رو در مفهوم درستش به عنوان پایگاهش که علم ندونیم هم نگاهی درست نیست. حالا علت این که این بحث رو با شما میکنم یه مقدار جنبه خودرأی و کل شقیتون رو دارم میبینم که رفتید دانشگاه. میدونید بعدم با فاصله 6 سال و نیم یا 5 سال و نیم کدومش بود با خواهر؟
6 سال و نیم.
بله دیگه. بنابراین شما یه ذره
حالت هم دقیقا درست میفرم، هم خودرأی هم بیسای خودشیفتگی شد.
نه اونو متوجه شدم. به همجرد است که یه ذره چالش من اونقدر در تعریفتون نبود، در واکنشتون بود نسبت به موضوع، و دیدم که ماشالله سرزبونتون خوبه. حالا بگو ببینم چه خبر از خانم. خانمو
خلاصه این که من کلن همش دو به شک بودم که این رشته حالا من آیا درست اومدم یا نه، ولی علی‌رغم این شکم خب چون همیشه اصلا به صورت یه نمیدونم یه ترس نمیتونم بگم، ولی انگار من همیشه مجبورم این درس رو بخونم، خب همیشه جزو مثلا رو شاید 5 نفر اول تو ورودی مثلا 3 نفر اولی همچین چیزی بودم. بعد از اون من یه برهه‌ای از آن بعد از یک ترم و نیم به دلیل اینکه ما خانوادگی گرین کارتمون درست شد، یه بدون هیچ برنامه قبلی، یعنی چون از طریق برادر پدرم بود، مثلا ما 16 سال تو نوبت بودیم دیگه، اصلا زندگی رو بر پایه ایران ساخته بودیم. ولی همینجوری گفتم خب حالا گرین کارت برای چیز خوبیه، ما اومدیم آمریکا. من همینجوری با کسایی که حالا ما قبول داشتن مشورت کردم، همون سفر من گفتم خب پس من میمونم آمریکا، اینجا ادامه میدم، که یه سال و نیم موندم اونجا و خیلی درگیر این بودم که چه رشته انتخاب کنم. خیلی دوران سخت بود برای من، مثلا 21 دو ساله بودم، اصلا نه دانش کافی داشتم نه هنوز تو ایرانم اصلا جامعه رو اونطوری تجربه نکرده بودم. من یه دفعه وارد حال جامعه آمریکا شده بودم و یه همچین تصمیم مهمی که خیلی خوب همه من اونجا همونطور که میدونید از انتخاب معماری باز می‌داشتن، اینجا بازار کارش خوب نیست، درآمدش خوب نیست، و من رفتم به سمت این که خب مثلا حالا بنا تصمیم کردم برو پرستاری، ولی من اصلا نمیتونستم اون موقع، اجازه نمیداد مثلا غرور این که من شاگرد خوبی هم مثلا تو ایران مثلا اینطوری بودم حالا بیام اینجا پرستاری، نه اصلا نمیتونستم همچین چیزایی قبول کنم اون موقع، و تصمیم گرفتم برم مهندسی، یه مهندسی که چون که هزینه‌ش اون موقع من out of state بودم و دانشگاه خوب برام زیاد بود، از یه کالجی شروع کردم که بعد ترانسفر کنم. توی این بین خیلی به من فشار می اومد اصلا از نظر عاطفی، هی از ایران به من مثلا مادرم که تلفن میگه، همه اطرافیانم هم شک داشتم من دارم کار درست میکنم، مثلا این همه مخارج مثلا خرج کالجم و اینا رو خودمون برمیدادیم. من با این که پذیرت از دانشگاه جورجیا تک گرفتم نهایتاً، تصمیم گرفتم برگردم ایران و همین معماری رو ادامه بدم. که برگشتم و باز میگم نهایتاً مثلا شاید نفر سوم چهارم بودم با رتبه اینجوری، فارغ التحصیل شدم. کلا من تو زندگی بعد مشکل دارم با تصمیمای اینجوری مهم، شایدم چون شاید اگه وارد یه رشته‌ای میشدم که همه چی خیلی موفق و درآمد خوبی داشت، بازار کار خوبی داشت، به این شک نمی‌افتادم. ولی بعدش اینجوری بودم که بلافاصله اصلا من فارغ التحصیل شدم، یه پیشنهاد کار داشتم به همون کسی قبلا کارآموزی می‌رفتم، و رفتم سر کار به اصرار، واقعا به اصرار پدر مادرم کنکور کارشناسی ارشد دادم، و با اینکه سر کار می‌رفتم هیچ مطالعه‌ای نداشتم، یه رتبه قابل قبولی گرفتم. و این یه آزمون عملی داره بعدش، که اون آزمون من دو ماه فرست تلاش کردم، خیلی خوب شد و در کمال اصلا تعجب خودم انتظار نداشتم، ولی باز یه جور بهترین دانشگاه ایران من مثلا بهترین رشته که مثلا میگه معماری، یعنی گرایش معماری معماریه، من قبول شدم. و من اصلا قبلش برنامه داشتم که اپلای کنم بیام آمریکا با حالا کسی که اون موقع با هم دوست بودیم، پسری که اون موقع باش آشنا شده بودم، اونم مثلا با سبک سنگین کردیم تصمیم بودیم با هم اپلای کنیم، و من تو این پروسه اپلای بودم، فکر نمی کردم همچین دانشگاه قبول بشم، و اینجوری بودم که خب ما این کارو میکنیم و من حالا هر جا قبول شدم احتمال رهاش میکنم. بعد اون موقع این اپلای هم به سختی، من هم همون ترم اول دانشگاه هم شروع کردم این اپلای هم کردم، و وقتی که دیگه جوابش توی تابستون اومد، یعنی من دو ترم خونده بودم، از من 5 سال قبل کردم 4 تاش پذیرش گرفتم و بعد اینجا شک کردم که خب حالا من چه کار بکنم، مثلا از سر نمیتونستم تصمیم بگیرم که خب ول کنم بیام آمریکا معماری بخونم، یا مثلا چون ما همیشه حالا با این فردی که بعدا هم باشه صورت کردم همسرمه این رویا رو داشتیم که ما هر جا بریم در آینده برمیگردیم ایران، یعنی هنوز هم داریم این رویا رو و دوست داشتم که گفتم مثلا چه خوب باشه که من ارشد ایران رو پس داشته باشم، حالا از نظر مثلا نظام مهندسی ایران رتبه کار این چیزا، و اینطوری شد که من ادمیشن پارسالم رو دیفر کردم و اینجا ارشدم الان همین الان دارم رو پایان نامم کار میکنم تموم میشه و اون مهلت پاسخ دادن به ادمیشن آمریکا هم دقیقا 1 می و من الان که دیگه میخوام این ارشد ایرانم رو تموم کنم و بیام آمریکا خیلی دو به شکم، یعنی تقریبا تصمیم دارم که اصلا دیگه نرم دوباره یه ارشد معماری دیگه بخونم تو آمریکا و اصلا برم دنبال یه رشته دیگه، در حالی که نمیدونم چه رشته خوبه. از طرفی هم همیشه خیلی تو زندگی عجله دارم، دوست دارم پولدار بشم. خواستم بدونم از نظر شما این کار درسته که من ادمیشن یا که پارسال گرفتم دیفرش کردم مستر معماریه رها کنم و بیام آمریکا با فکر این که مثلا خودم حالا بررسی کنم تحقیق کنم که چه کاری درسته چه رشته بخونم؟
نه صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم میدونیم روی خط باشید شنگ رجمن با ما باشید.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
این شب سیم برمیم.
شب 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد درد بخواد در زد زنر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodum.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش بشاد از دل من کورسی.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر آراتانی تیاتر، cmptticket.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
عزیز دلم قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی ها.
بازی نمی کنن که دارم قضا سیفالس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس اپل سولان آتم میسین دیوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
اپل ندادم که اپل سولان آتم جون مرزانیه.
خب پس یه قیمه هم برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالیس دادم، شما بولو مرهاتم دات کام سیفالیس بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 38.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم
بذار من ازتون یه سوال بکنم. شما گفتید که کی فارغ التحصیل میشید و فوق لیسانس یا کارشناسی ارشدتون رو میگیرید؟
من امیدوار هستم که تا آخر ماه
شمسی دفاع
کنم.
اوکی. سوال دوم، همسرتون چند سالشونه، چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم همسن خودم، در واقع یه ماه از من کوچیک‌تره. اون آیتی خونده بود تو ایران، ارشد داشت و بعد وقتی که میخواستیم با هم اپلای بکنیم واسه دکترا کامپیوتر ساینس اپلای کرد و چون نتونست مثل من دیفر بکنه، یعنی استادش اصرار داشت که حتما باید بیای همین ترم اگه میخوای، اون همین سپتامبر امسال یعنی سال 2014 اومد آمریکا و الان اونجا منتظر من.
پس اصلا شما چه سوالی دارید؟ ایشون شروع به درس خوندنش رو کرده؟
بله.
خب شما
سوال من که 100% میام آمریکا. سوال من اینه که آیا برم اون معماری که قبول شدم یا اینکه نه اونو نادیده بگیرم و بیام تحقیق کنم و یه رشته جدید پیدا کنم برای خودم.
نه آخه ببینید عزیز، شما کی میخواید از خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن دست بردارید؟ و ببینید شما اون ویژگی روانیتونه، شما هر جا برید ناراضی خواهید بود. بله، به شما لیسانس و فوق لیسانس به یک اعتبار آرشیتکتی رو یا به هر حال تو اون زمینه رو دارید، معماری رو دارید، بعدم میخواید برگردید ایران، اون سابقه رو به این دلیل به وجود آوردید. به نظر من اگر اینجا امکانات مالی به شما اجازه بده همون رو بخونید. علتش هم این هست که به هر حال از یه جهت دیگری که حتما در امریکا به مقدار زیادی متفاوته با آنچه که در ایران بوده، شما مثل یادمونید که تخصص و تبحر بیشتری تو کارتون پیدا میکنید و بعدم وقتی درس هر دوتون تمام شد برمیگردید ایران و هر کدامتون به کار خود میکنید.
ببخشید من صحبت میکنم، اما تو این فکر نیستیم که درسمون که تمام شد برگردیم ایران، یعنی احتمالا هم نمیدونم اینطور باشه. ما چون ما خیلی از نظر مالی یه جورایی صفر هستیم، فکر میکنم برامون شاید آسان تر تو این فکریم که اونجا زندگیمون رو بسازیم، مثلا بچه دار بشیم و بعد اگه شرایط ایران بوده یه جورایی خیلی رویایی هستم، معلوم نیست اتفاق بیفته.
خب شما
حداقلش
نگه
من انقدر اونجا
وای
میزنم که
سیتیزن
بشم.
نه متوجه هستم. خب حالا اونم با این فرضه که برای بقیه زندگیتون ماجرای سیتیزن بودنتون مهمه، یعنی یه نگاه سیاسی خاصی به دنیا دارید که خیلی من باش موافق نیستم. حالا بذارید برگردیم بریم سراغ بحثیه. شما بخواید بیاد اینجا بخواید چی بخونید مثلا؟
یه ذره اشاره کردم به این که من حالا عجله دارم، فکر میکنم که الان بعد من یه پولی بیاد مثلا پول دار بشم، هم پولدار باشم که شوخی میگم، یعنی درآمدی داشته باشم. مثلا شاید چون عجله دارم تو فکر این رشته های مثلا دو ساله در این حد گرب شده، مثلا تکنسیان من بهش میگم مثلا فیزیوتراپی مثلا بشم، فکر میکنم حتی از نظر درآمد با اینکه من الان دارم معمار بشم تو آمریکا برابری بکنه همچین چیزی، بعد آسون در بده مثلا چوخ پیدا کردم براش. ولی از طرفی هم میدونم که میتونم پتانسیل این که برم حالا یه رشته یه ذره تو فکرش بودم حالا رشته های متفاوته، ولی واقعیت اینه که اصلا معلوم نیست فکر من که حالا یا برم مثلا مدیریتی چیزی بخونم من واقعا برش مناسب باشم یا نه. ولی من میدونم که از نظر خوندن میتونم برم چهار سال بخونم و وارد یه رشته دیگه اصلا مثل مدیریت.
ببینید عزیز، نه خیلی نگاهتون واقع بینانه نیست. شما یه دوره لیسانس و فوق لیسانس یه رشته ای رو دارید که در یه جایی که احتمالاً امکان بیشتر زندگی کردنش که ایرانه خیلی خوب، بنابراین اینجا هم دنبال رشته خودتون. این که بیاد یه دوره دو ساله ببینید و یه مسیری رو با دانستن یه مهارتی پیدا کنید برای درآمد کمی که اگر بخواد این وضعیت رو بعداً ادامه بدید در همین حد درآمد کم تا آخر عمرتون میونه، اصلا با هم همخوانی نداره عزیز. شما ای به من میگفتید که میخواید بعدم یه رشته‌ای مثل مدیریت خوندنش، مدیریت اولا مثل معلمیه، خیلی آدم ها اینو همینجوری در خودشون دارن بدون این که دوره ای رو گذرون باشن. دوم مدیریتی که شما میخونید که در امریکا میخونید بیشتر به درد امریکا میخوره تا ایران. سوم در اینجا یه آدمی که 25-6 سال عمرش رو تو ایران بوده هیچ وقت اون تسلط زبان و فرهنگ رو پیدا نمی کنه که دیگران برای اداره کارشون به اون راحتی سراغ او بیان، و بنابراین ماجرای تفاوت فرهنگی و زبان یه مسئله است که در این گونه موارد نقش خودش رو ایفا میکنه. تو مهندسی این که شما ایرانی یا امریکایی هستید فرق چندانی نداره، ولی تو مدیریت این که ایرانی یا امریکایی هستید معنای متفاوتی داره، و بعدم مدیریت شما باز ناچار در حریم آنچه که مربوط به مجموعه ساختمانی میشه مرتبط و منتقل میشه، و اون به نظر من در حقیقت دست شما رو برای انجام مفهوم کلیه مثلا MBA و مدیریت باز نمیذاره. این که من فکر میکنم شما، چون از نظر من بر اساس حرفایی که ازتون شنیدم و تقریبا تردیدی ندارم هر جا برید یا میرفتید هم ناراضی میبودید، بنابراین رضایت شما موضوع ذهن من یا نظر من نخواهد بود. من حرفم این است که شما اون مهندسی یا همون آرشیتکتی رو در امریکا هم ادامه بدید و خاطر خودتون از جهت داشتن کاملا یه پایه ایرانی امریکایی مستحکم کنید، و بعد برای هر دو تا کشور چه ایران و چه امریکا اون موقع میتونید کاری پیدا کنید. این که در امریکا برای کار آرشیتکت یا برای معماری به دلیل شرایط خاص تولیدی که از نظر ساختمان در اینجاست اونقدر نه این که هستن جایگاهی نیست، و یا در مقام مقایسه با رشته‌های مهندسی دیگر که در ایران شاید این رشته جز 5 تای اول باشه اینجا ممکنه جز 10 تای آخر باشه، اون متوجه هستم. ولی بازم به عنوان یک زن که به هر حال با توجه به حرفی که زدید مادرید که فرزندی یا فرزندانی داشته باشید و مادر بشید، اون موقع نقش شما ناچار کمی به حاشیه و سایه میره، و همسرتون که دکتراشون رو گرفتن حداقل میتونن بار بیشتری رو بر دوش بکشن، و ضرورتی برای اینکه شما هم پا به پایشون تا زمانی که اقلن بچه ها به یه سنی برسن رو ندارید. این که من فکر میکنم راه حل عاقلانه و واقع بینانه با توجه به آنچه که هستید و آنچه که تا به حال انتخاب کردید معماریه و نرفتن سراغ رشته دیگه.
درسته. البته آقای دکتر فکر نکنم من انقدر ناراضی باشم تو زندگی، ولی خب
از شما همینجا هم نارضایتیتون رو از حرف من ابراز کردید.
نمیدونم، دوست ندارم حتی اینجور رو خودم فکر کنم شاید.
خب بازم همونه. ببینید عزیز، نصب کنید آدم نار بذارید تو حرف مهم میزدید خیلی. وقتی که آدم نمیخواد در مورد خودش اینجوری فکر بکنه معناش این هست که یه دنیایی رو میخواد بسازه که با واقعیت نمیخونه و این همون چیزیست که نارضایتی رو موجب میشه برای که دنیا رو در ذهن من آنگونه که من میسازم در بیرون پیدا نمیکنم و به همین جهت است که غالب اوقات خشمگین و طلبکار و ناراضی میشم وقتی که من یه تصور و توهمی دارم. حتی شما اون اقدام اولتون در جهت آمدن وسط درستون در ایران، اومدن اینجا و یه سال نیم موندن و برگشتن و بعد اونجا ادامه دادن، هم نشون دهنده یه مقدار این موج زدنتونه و به همین جهته که باید مواظبش باشید عزیز. این نارضایتی شما در حریم خودتون هم به همون صورت هست و به همین جهت هست که ناچار باید یه تصور و توهمی از خودتون داشته باشید که این در حقیقت نوک شمشیری که متوجه دیگران میکنید تا اونجایی که ممکنه متوجه خودتون نباشه. ولی اشکال کار در مواردی مانند شما متاسفانه اینه که از سن 45 که بگذرید اون موقع خطر افسردگی رو دارید، برای اینکه اون موقع یه جوری زندگی کردید و جهان رو خواستید یا فکر کردید هست که نیست و بالاخره بعد از یه مدتی مایوس میشید تو از پا در میاد. فاصله شما با خواهرتون هیچ فاصله درستی نبوده، به دلیل توانایی های هوشیتون و بعدن عقلیتون یه زمینه پیدا کردید، ولی درست مثل اتومبیلی میمونید که از بقیه اتومبیلا توانش و سرعتش و قدرت انجینش بیشتره ولی یه کمی مشکل ترمز و فرمون داره و بنابراین اونه که شما رو ممکنه به در و دیوار بزنه. ولی همینجوری که به خودتون نگاه کنید فکر کنید که نه، اگر اونا مثلا 100 اسب بخار نیروش کنه من که 200 است و اگر اونا هزینه ساختنشون بوده 10,000 دلار مال من که 30,000 دلاره، پس من دلیلی نداره خودم رو کمتر ببینم و باهاتون کاملا موافقم وقتی که به اون ستونها و پایه‌ها میرسید، اما وقتی که میرسید به ترمز و فرمون که تعیین کننده سلامت شما و راحت شماست، اونجاست که گرفتارید. بنابراین امید من این است که به هر حال بتونید بیشتر واقع بینانه از خودتون و دیگران اونقدر انتظار و توقعی بسیار نداشته باشید که به یه مقدار آرامش برسید و موضوع اصلی و اساسی رو در داشتن چیزی اونقدر نبینید که در بودن و شدن خودتون ببینید، چون اون ماجرای فعل تو هوا و داشتن یه گرفتاری دنیای امروزه.
چند ساله که متوجه این فهمش شما شدم و دارم سعی میکنم که به جای حالا این حالت نمیدونم تا همین منظورتون که به جای رقابت به اصطلاح هم دنبال رضایت درون باشم، حق با شما هست. ولی شاید حالا من این که گفتم من دوست ندارم اینطوری راجع به خودم فکر کنم، شاید یه فکر میکنم یه راه خوبیه که من به خودم تلقیم بکنم که نه من اینطور نیستم.
نه ببینید عزیز، دوای درد ما واقعیت، واقعیت هر اندازه سخت و تلخ باشه هم وجود ما اون رو جلب و جذب میکنه، اضافهش هم دفع میکنه، هم بعدم برش کاری میکنه. اشکال کار در اون زمانی است که با اون به دلیل راحتیمون بخوایم کنارش بزنیم. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی اونه. در امریکا همین بانوی ارجمندی که قبل از شما بوده وقتی بره دکتر، دکتر ابداً رعایت حالش رو نمی کنه و آنچه که هست رو بهش میگه و به همین جهتی که هم زودتر آدم متوجه اشکالش میشه، هم خودش رو درست میکنه، هم میتونه از سلامتی برخوردار باشه. در حالی که در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران موضوع اصلی و اساسی ما راحت بودن و خوش اومدن و خوش آمدن اون آدم از ما و همه ایناست و به همین جهت که حتی در گفتگوامونم وقتی حتی پدو دکتر میریم وقتی میگه حالت چطوره میگه خوب الحمدلله خوبه، شما چطوره آقای دکتر؟ و حالا انتظار داریم که آقای دکتر درباره مشکلاتش حرف بزنه، ما هم نسخه بنویسیم بیام. یعنی اینقدر ما در گرفتار یه مقدار ذهنیتمون هستیم و با عینیت و واقعیت کاری نداریم. ولی به هر حال اون الان موضوع و مسئله شما نیست. به نظر من همونطور که با هم صحبت کردیم بهتر اون هست که شما راهی امریکا که میشید تو همین زمینه درستون رو ادامه بدید و بعدن تصمیم بگیرید که چی کار میخواید بکنید، چه در جهت ماندنتون چه بازگشتتون به ایران، و امیدوارم که در آن چی که میخواید موفق بشید.
و همین من
را
یه ارشد معماری دارم و ادمیشنم هم دوباره مستر آرکیتکچر، همین مستر رو بخونم یا مثلا حالا نمیدونم سیستم رو اونو دقیقا چجوری، یه تلاشی بکنم در این راسته که اینو تبدیل به پی اچ دی بکنم.
نه من حتما تبدیل به پی اچ دی شو ترجیح میدم اگر بتونید انجام بدید، چون اصولا عنوان نقش فوق العاده مهمی در شغل و حرفه ما داره. موارد استثنایی هست که تفاوت چندان برای آخر مهم این است که برای چه کاری و همجاست که شما اگر فرض کنید به ایران برگردید، به اصطلاح اون زمان نمیدونم همجاست دکتر مهندس باشید خیلی مهمتر از این است که مهندس باشید. بنابراین دیگه جایی برای گفتگو نمونه. بنابراین شما هم که میخواید درس بخونید، ظرفیت و توانش هم که دارید، فعلا همسرتون هم که دارن میخونن، هر دو ناچار با دانشجو باشید، سنتون هم که 27 ساله هنوز وقت دارید. به نظر من اگر میتونید تبدیلش کنید به جایی که دوره دکترا بدید، حالا یک سال دو سال بیشتر بخونید، مثلا با توجه به اینکه میخواید سیتیزن بشید و ناچار باید 5 سال اینجا باشید یا حتی مقدارشو گذروندید ولی به هر حال هنوز بقیه‌اش مونده، اینکه من فکر کنم حتما دکترای بهتر از گرفتن یه فوق لیسانس دیگر است. من فوق لیسانس دیگر رو به جهت یه مقدار داشتن توانایی بیشتر از نظر مهارت‌های خودتون در کارتون دیدم، ولی ماجرای دکترا در حالی که اونو داره با خودش عنوانی داره که خودش به خودی خودش با ارزش.
میتونم یه سوال خیلی
بی‌ربط
یه سوال دیگه بکنم کوتاه؟
بفرمایید.
شما خیلی دیدم تو صحبتاتون به این موضوع اشاره میکنید که کسایی که حالا نمیدونم خیلی قبلا فکر و خیال این موضوع داشتن بعدن مشکل دارن با رابطه جنسی، اینکه کلا به نظرشون خیال این موضوع خیلی تحریک کننده تر و بهتر از خود واقعیتشه. خواستم بدونم که راه حلش که صرفا این که دیگه دست از خیال بردارن و سعی کنن در واقعیت رابطه داشته باشن.
به مقدار زیادی اون مهمترینشه، ولی باید طرف مقابلم آشنا باشه و اون بسیار درگیر شدن کامل رو موجب بشه تا فرد برای به هر حال برای تحریک خودش و ارضای خودش و یا به خاطر عادی بودنش فکرش این ور اون ور نره، ولی اون پراکندگی ذهن راه حلش در بیشتر موارد در حقیقت اون توجه و تأکید به کاریست که انجام میشه و دنیای رویا و خیال رو تا حدودی رها کردن. ولی با وجود این بهترین است که با یه خانم روانشناس حتما صحبت کنین، برخی از وقت حرفایی و یا نظریاتی دارن که بیشتر میتونه کمک کنه. برای خوشحالشان با تو صحبت کرد.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و نجمند بابا باش.
رستوران وکیل در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع اونچرا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستوود.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center.
With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش من، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. خواستم در مورد مشکلی که بعد از مهاجرت از کانادا به اروپا برام پیش اومد با اتون صحبت کنم.
بفرمایید.
بله، من اگه اجازه بدین یه بک‌گراندی از خودم بگم، بعد برم سر وقت قضیه‌ای که برام پیش اومده.
خواهش می‌کنم.
من کودکی خب سختی داشتم، الان 38 سالمه. حدود 2 ساله به اروپا اومدم از کانادا. قبل از کانادا هم توی کشور میدل ایست کار می‌کردم، کار خوب داشتم، درسم خونده بودم.
نه خب این کمک هم نمی‌کنه. صبر. اولا در چه سنی از ایران خارج شدید عزیز؟
بله، سن 28 سالگی.
اونجا در ایران چی خونده بودید؟
مهندسی خونده بودم، بعد توی شرکت اینترنشنال کار میکردم، بعد اومدم توی کشور تو میدل ایست اونجا کار میکردم.
چه مدتی؟
بعد از اون
چه مدتی؟
فوق لیسانسم رو توی مستر آف بیزینس گرفتم و رفتم یه شرکت نفتی که آمریکایی بود. بعد کار کانادا هم درست شد و همراه همسر سابقم اومدم کانادا. 3 سال کانادا بودم و بعد از اون جدا شدم و اومدم اروپا.
خب نه، صبر کنید. شما همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن.
در کانادا با هم آشنا شدید یا در
نه نه ما تو ایران من ازدواج کردم اومدم.
یعنی اومدم. این سفر از ایران به خاورمیانه و سپس کانادا رو با همسرتون بودید؟
بله بله.
در چه سنی ازدواج کردید؟
من سن 26 سالگی ازدواج کردم، 28 سالگی در اومدیم با هم از اونجا اومدیم کشور میدلی. بعدشم بعد 8 سال کمتر، 7 سال که منتظر مهاجرتمون بودیم، کیسمون بالاخره درست شد، اومدیم کانادا.
اون وقت صاحب فرزندی هم هستید یا
نه؟ نه، فرزندی از ایشون ندارم.
ایشون چند سالش بود یا هست الان؟ شما الان 38 دید، ایشون اگر چند سالش؟
ایشون الان 41 هست.
بسیار خب، پس از ایشون جدا شد. دو تا دلیل اصلی و اساسی که از هم جدا شدی چی بود؟
خب تو شرایطی که من ازدواج کردم تو ایران با ایشون، متاسفانه شرایطی بودش که خیلی بد بود. مادرم اسکیزوفرنی داشتن و تو آلمان بودن 6 سال ولی مداوا نشدن. دوباره اقدام به خودکشی کردن و بعد در بار دوم متاسفانه وقتی که ایران اومدن تو همون بیمارستانی که بودن سویساید داشتن و خودکشی کردن. بعد از اون 4 ماه بعد از اون من تصمیم عزولانه رو متاسفانه گرفتم.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله اینا نکته یه ما 8 تا خواهر برادریم. از این 8 تا خواهر برادر 3 تا مشکل شیزوفرنی رو دارم که اروپا هستن و میتونم فقط خلاصه ای بگم که فقط تو این خانواده 8 فرزنده فقط به جرئت بتونم بهتون بگم فقط من تونستم موفق باشم درس بخونم و رو خودم تقریبا بشه گفت کار کنم.
من چون فقط نگرانم از خاطرم بره، مبادا 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 بچه دار بشه.
بله
یعنی اصلا موضوع بچه منتفیست با یه چنین شدت بیماری که زمینه کاملا ارثی داره اشتباه بزرگیست. برای شما الان 38 سالتون شده، امیدوارم فکر ازدواج رو میخواید بکنید بکنید، ولی فکر بچه رو هرگز، حتی اگر از این باره دوگانه هم مواظب باشید که مبادا یه دفعه به خاطر هر نوع راهی که برای جلوگیری هست حامله بشید، چون احتمال داره به سرتون بزنه که بگید بچه رو نگه دارم و این کار حتما اشتباه بزرگی. امیدوارم بقیه خواهر برادرها هم دیگه از تولید مثل دست بردارن بگذارن همینجا این بیماری اینجا خاموش بشه و خفه بشه تا اینکه به نسلهای بعد.
خب شما
یکی دو نسلهای
من جلو جلو جواب دادیم متاسفانه.
ولی
خب من فکر میکردم که جواب شما یکم این نباشه چون من خیلی رو خودم کار کردم.
اصلا فرقی نمیکنه به زمینه ارثی به فرق بکنه. شما اگر رو خودتون کار کنین ممکنه رنگ چشم بچه‌تون هم تصمیم بگیرید یا احتمالاً چگونگی شکل و فرم ناخنش رو یا انگشتش رو. هرگز رو خودتون کار کردن موجب سلامتی شما اولا نمیشه. اولا بیمار اسکیزوفرنی هنوز ما معالجه نداریم، حالا اون به کنار، شما بیماری اسکیزوفرنی نداشتید، روی خودتون خیلی کار کردید، ولی شما ژن اون رو حامل هستید کامل به گونه ای که شما دارید میگید.
بله خب حتی اگر شرایط زندگی هم فراهم باشه که آدم
ببینید
فعال نشه
اصلا همچی چی آخه باشه. یه چیزیست که با احتماله، مثل این که من به شما بگم دو تا ظرفه، یه ظرفش توش آبه یکیش هم زهره، بعد شما بگید خب احتمالاً سمت راستی آب ما اونو برمیدارم، احتمالش هست، ولی اگر زهر بود چی؟ برای بچه اسکیزوفرنی برای چی بیارید بندونی؟ نه عزیزم همچه ریسکی رو که نباد کرد. یه دونه تو فامیلتونم بود من باش مخالفم، شما مادرتون بوده، سه تا خواهراتون یا سه تا از خواهر برادراتون هم هستن دیگه، چی باقی میذاره عزیز؟ 100% این کار اشتباهه.
خب پس میرم سراغ سوال دومم.
جانم
قسمت دوم زندگی به این شکل بود که بعد از اومدن از کانادا که اومدم جدا شدم از ایشون، چون ایشون هم آدم عصبی بودن هم و اون پروسه‌ای که برای ازدواج داشتیم من اصلا ایشون رو دوست نداشتم، یعنی هر دومون تو شرایط بد خانوادگی بودیم که تو سر کار همدیگر رو دیدیم و پیدا کردیم و آشنا شدیم و ازدواج کردیم. من از همه اولش هم بهشون گفته بودم ولی هی فکر میکردیم درست میشه، نشد. تو میدلستم که اصلا قضیه طلاق منتفی بود و من همه پلنمو گذاشتم کانادا، سکوت کردم در برابر حرفای ایشون و به محض اینکه اومدم کانادا جدا شدم بدون دردسر و بدون هیچ ادعای مالی و همه چی. بعد از اون این قسمت دوم زندگیم باز برمیگرده به دوره 18 سالگیم. وقتی که من جدا شدم، من وقتی که 18 سالم بود دانشگاه توی شهر خیلی دور توی ایران درس میخوندم، از اون عشقای پدرانه عاشق مردی شدم که 15 سال خودم بزرگتر بود و فکری و تا حدودی میشه گفت معلم منو ساپورت کرد ولی بیشتر فکری، که من درسامو خوندم و تموم کردم و اون پروسه به شکلی پیش اومد که من یه فانتزی از عشق داشتم و ایشون دیگه بوت من بود و واقعا هم خب انسان شریفی بودن و هستن. این تو 18 سالگی من بود همیشه، یعنی من همیشه با فانتزی عشق ایشون زندگی کردم تا اینکه کانادا که اومدم فرصتی برام پیش اومد در سفری که یه ترینینگ داشتم گفتم میام اروپا چون ایشون اروپا زندگی میکردن همون وقتی که من 18 سالم بود، گفتم فرصتی که تماس بگیرم با هم صحبت کنیم ببینم چرا هیچ وقت به من نگفتن که احساسشون به من چیه و من الان این بار احساسی رو چندین سال 20 ساله مثلا با خودم میکشم. تماس گرفتم و چون ایشون خودشون بیزینس داشتن شمارهشون همیشه یکی بود و صحبت کردیم و ایشون خب شوکه شدن و چون بعد تقریبا 18 سال بعد گفتن که اگر جدا شدی میتونیم همدیگر رو ببینیم و من از انگلیس اومدم و همدیگر رو دیدیم و من همون دوباره بار احساسی و عشقیم درام تازه شد و ایشون هم همینطور.
نه ایشون درباره حالا 53 سالشون من بگید زندگی زناشویی و روابط ایشون چه بوده و از نظر فرزند
جدا شده بودن، دو سال بود جدا شده بودن، در حقیقت دو بار از خانمشون جدا شده بودن دیگه، این بار دوم انقدر شدید بود که دیگه جداییشون رسمی شده بود.
بچه چی؟
دو تا فرزند، یه دختر الان 21 و یه دختر 11.
ایشون هم که مثل شما اشکالات داره از فاصله بچه هاشون پیداست.
ایشون به خاطر مشکلاتی که با همسرشون داشتن، همسرشون وادارشون کرده بود که بعد از جدایی اول حتما بچه دار بشن و یه مشکلای خیلی،
یعنی شما به من میفرمایید که یه نفر شما حکم به براءت ایشون صادر کردید که همسر ایشون را وادار کردن که بعد از 10 سال بچه دار. خب معلومه ایشون هم حالشون خوب نیست که به شما بعدم به شما گفتن اگر طلاق بگیری شما که آماده بودید برای این کار راه افتادید، بعد شما هم میگید رو خودتون کار کردید. عزیز شما کجا رو خودتون کار کردید؟ شما همش بیکاری بودید. خب حالا ایشون هم آمدند و ایشون هم که 2 سال جدا شدن، خب با هم باشید چه اشکال داره؟
ما ازدواج کردیم با هم.
بسیار خوب، چه مدتی است ازدواج کردید؟
الان 2 سال هستش.
خب چه خبر است بینتون عزیز؟
الان 2 سال هست، من اومدم اروپا و دیگه اون کاری که توی کانادا داشتم تو شهر نفتی کار خیلی خوب دیگه اینجا متاسفانه ندارم. کشوری هم که نزدیک این کشوری هست که نفخیزه، چون مسافت زیاد بود نمیتونستم رفت و آمد کنم و توی شرکت خیلی کوچیک پارت تایم شروع به کار کردن.
خب حالا بذار ازت یه خواهش کنم، بذار ما پیام ها رو بشنیم که با خاطر آسوده بتونیم صحبت کنیم. ادامه روی خط با شنگ و رجمن با ما باش.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، 2 هفتم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونمو نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم برو چمیدونه تو بیار.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکرز کامپ با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کارز پرودکشن با افتخار تقدیم می‌کند 2 ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام خانم شب پره.
ای قشنگ تر از دریا، از ماهی کوچه دریا، بچه های مغل بازن عشق منو میدازن. نبود که از دوری تو میمیرم، پولم نزد دروم بگو عزیزم.
لیلا فروهر
عشق منو پردیس و بهار من همین جز عشقا تو دارم.
شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349.
مهران والافر فقط 1%.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من
خب چه خبر است بین شما و همسرتون هم اکنون دو این دو سال؟
بله، ما رابطه همون خب خیلی خوب جلو رفت، الان هم خیلی رابطه همون خوبه. فقط مشکلی که الان من پیش اومده برام، خب ما اون موقعی که من از کانادا اومدم اروپا، در مورد عشق هم ایشون میخوندن و سیدیای شما رو گوش میدادن، برنامه شما رو، هم من و هر دو این رو دیدیم در خودمون که اون 5 مرحله عشق رو داریم که به هم برسیم. الان خب وقتی که دور بودیم، من تو یک سالی که بین کانادا و اروپا رفت آمد میکردم، خب الان زندگی واقعی تر شده، چون با هم زندگی میکنیم، یه ناشناخته هایی از هم داریم که خب قبلا نداشتیم اون شناخته از هم. من چیزی که از همسرم جدید پیدا کردم و نمیدونم مشکل منه به خاطر بک‌گراندی که دارم یا این یه چیز خیلی طبیعیه. همسرم وقتی که توی جمع اقوام و خانواده خودش هست کلن تغییر میکنه، در حالی که قبلا مثلا همیشه از عشقمون صحبت میکرد در جمع و خیلی مراقبم هم بود.
نصب کنید، در جمع عشقتون رو چگونه میگفت؟ یه دختری وقتی 18 سالش بوده تا 20 سالگیش که مثلا دانشجوی من بوده یا دانشجو بوده، عاشق من بوده، ولی من که خب نمیدیدمش. بعد و وقتی من زنگ زد چنش، از عشق خودش به شما چه جوری میگه عزیز؟ یاد راجع به عشق شما حرف میزنه؟
از موقعی میگه که خب از توی کانادا، یعنی قبلا میگه ما همدیگر رو چجوری میشناختیم و بعد فاصله افتاد، من ازدواج کردم، میشونم ازدواج کرد.
شما مگر در 18 تا 20 سالگی با هم رابطه ای داشتید که فاصله افتاد؟
نه، با هم که نداشتیم.
خب پس چی میتونه بگه؟
ولی خب همین این احساس بود تو این مدتی که حتی با هم نبودیم و بعد که در اثر این تصادف هم دیگر رو پیدا کردیم.
نه، شما به دلیل حالی که به خودتون میگرفتید رو متوجه خودتون کردید، بله، او قدمی بر نداشته در اون دوران، درسته؟
درسته.
پس بنابراین دوتاییتون تو دنیای تخیل و رویا قصه میسازید برای مردم که مردم رو سرگرم کنید و خودتون رو. نه بخوام ببینید عزیز چرا من باش مشکل دارم، برای که معلوم اساس و پایش بر خیال و توهم و تصوره و اون گذشت. بعد الان شما طوری که دارید میگید که انتظارتونه با مزه است، یعنی شما دلتون میخواد یه بچه داشته باشید همیشه مثلا 8 ماهه بمونه، بچه ها بزرگ میشه به جلوتون نیستم. شما دوتا هم در عالم داستان سرایی و تخیل خودتون این قصه ها رو میگید، برای خودتونم جالبه و همین سبب شده که ایشون در ارتباط با دیگران از عشقشون به شما بگم. من عشقی نمیبینم عزیز، ابدا نمیبینم. یه آدمیست شما هیجاناتی که میشه دید از جانب یه دختر متوجه یه مرد یا یه پسر بوده داشته با اون فاصله، اونم در ایران، بعد شما از هم بیخبر بودید برای این مدت یه بسا 18 سال و شما در دنیای ذهنی خودتون که خودتون گفتید همینچنان با این عشق زندگی میکردید، در حالی که این ور اونور میرفتید و شوهر داشتید تو بچه دارم خوشبختانه نشدید، بعد آمدید تو ایشون رو پیدا کردید، شماره تلفنشون چون ثابت بوده پیداشون کردید، بعد اونم به شما گفته ای طلاق بگیری خب ما میتونیم به هم رسیم، من نمیدونم کجاش عشق بوده. بعدم شما آمدید و رفتید و ایشون با توجه به 15 سال فاصله و حال واله و شیدایی که شما دارید که هر مردی رو میتونه جلب و جذب کنه و اونم خرورش داره، و بعدم با رابطه غلطی که ایشون با همسرش داشته و دوتا بچهی که با اون فاصله داره و طلاقی که 2 سال قبل گرفتن، یعنی 2 سال قبل از ازدواج، یعنی 4 سال قبل گرفتن، که بچه 7 ساله بوده یکیش که جالبه و یکی دیگه 17 ساله آمدند و جدا شدند و آمدند و شما برام این ور اون ور میگه، ولی وقتی میرسن به خانواده و فامیل چرا از عشق صحبت نمیکنن؟ برای که همه ایشون رو میشناسن چه جور آدمیه. اونجا دیگه ایشون نمیتونن از داستان ها حرف بزنن، درست بس که من میتونم تو امریکا قصه بگم و اگر رفتم به جای بقیه هم تو امریکا زندگی کردم میگن که آقا امریکا که اینجوری نیست یا اینجوری نبود، اینه که اونجا خاموش میشن. ولی شما انتظار دارید وقتی میرسن به فامیل دو تا کار بکنه، یکی باز از عشق شما اش خودش به شما حرف بزنه که اصلا ایشون به نظر من نداشته و نداره، و دوم این که حواسش کاملا به شما باشه، چون شما باید مرکز توجه باشی برای که شما با این رویاها زندگی کردید و ایشون قرار رویای شما رو همچنان در حالت رویا نگه داره و شما رو نه بیدار کنه نه رویا رو به کابوس تبدیل کنه. و الا چه اهمیت داره که شما پاشتی رفتید منزل فامیل ایشون و ایشون با شما اونگونه که در یه جای دیگه همونطور که در مرحله همخوابگی و نزدیکیتون رفتار میکنم اونجا رفتار نکرده، این میشه موضوع مشکل؟ اصلا ممکنه شما پدر و مادری داشته باشید مثلا که این مقدار نسبت به این موضوع حساسن، من زن شوهرهای دیدم که حتی به هم ممکنه دستشون هم به هم نخوره، نگاه هم به هم نمی کنن، چون فکر بودم اصلا پدر ناراحت میشه رعایت اهم از این که آگاه باشن این نباشن، این شده مشکل شما الان؟
نه خب شاید من خیلی خوب درست توضیح ندادم.
پس توضیح بدید درست که چی میشه؟
لحن شما جوری که من مؤاخذه میکنم.
معلومه این کارو میکنم، من اینجا برای همین نشستم عزیز، من از هیچ چی نمیگذرم، برای که اینجا نه نشستم لیلی و لالای کسی بگذرم، نگذاشتم داستانهای خیالی آدم ها همچنان در خیال بمونه. من یه آدمی هستم که با واقعیت کار دارم، نه با تخیل نه با رویا. اون زندگی من نیست، اون کار من اینجا نیست.
نه منم از خیال بر اومدم آقای دکتر، برای همینی که الان زنگ زدم. خب برای اینکه الان ناشناخته ها تبدیل به شناخت.
خب حالا به من بفرمایید چه خبر عزیز، ولی یه لطف کنید دیگه بیخودی از عشق و عاشقیتون دفاع نکنید، اگر دارید داشته باشید ها، ولی بیخودی توضیح ندید. چه خبر عزیز؟ دختر باهوشی هستی، به من واقعیت رو بگو.
مشکلم با ایشون اینه که میگم وقتی که مثلا توی جمع قرار میگیریم، نمیدونم اینو چجوری بگم دوباره اون برداشت از من نشه یا از حرف من، یه جور دیگه میگم، مثلا وقتی که یه کاریو باید با هم انجام بدیم ایشون با من شیر نمیکنه، وقتی که اون کار انجام میشه میاد به من میگه این کارو میکنیم یا فلانی رو دعوت میکنیم یا فلانجا با هم مسافرت میریم، مثلا کار انجام شده تو عمل انجام شده و من همیشه میگم خب اوکی، ولی یک بار از ایشون خواستم که مثلا بهتره که با من شیر بکنی اول بعد مثلا این کارو انجام بدیم، بعد به من مثلا میگن خب من فکر کردم مثلا تو هم موافقی، نظرت مثل نظر منه.
خب بذار دو تا چیز به شما بگم. اولا اوج خودخواهی رو شما میتونید ببینید، اوج خودخواهی عبارت از این است که یک من تصمیم میگیرم، دوم من فرض کردم که فکر من، برای که من خودمدار و خودمحور و خودشیفتم، فکر من فکر تو هم هست، خوش آمدن من خوش آمدن تو. اما موضوع دیگه عزیز، روزی که شما ادعای عشق میکنید دو چیز توشه. یکی این که اگر من مدعیم کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم یا درست میدونم. بلا عشق نیست، اون خودخواهی. مورد بعد، ایشون قراره فقط بگرده ببینه شما چی دوست دارید و این کارا رو به خاطر شما بکنه وقتی دوستتون داره. ایشون که دنبال این نیست، فقط فکر کنه خودش چه چیزی میخواد و چه میکنه. حتی تو اونجایی که آدمی که در اروپا زندگی میکنه متوجه این ماجرا نیست که با همسری که زندگی میکنی قرار موارد رو با او در میون بگذاری و هر دو تا به یه نظری و یا یه تصمیم برسید. ایشون حتی اینم بلد نیست. به همین دلیل من مطمئنم این چنین. اما ایشون اینجور دیگه نگاه میکنه. من یک کسی هستم که از این 15 سال بزرگترم، اون 38 من 53، من در این گونه موارد اصلا من تصمیم میگیرم. علاوه اون که عاشق منه، اون که واله و شیدای منه، ببخشید اینجوری میگم، ببخشید چاره ای ندارم، این که هاپوی منه دنبال من میاد، خب من با تصمیم میگیرم کجا میخوام برم، خب اونم بیاد دیگه، تمام خوشحالیش باید اون باشه که با منه، برای که بالاخره بعد از 18 سال به عشقش رسیده دیگه، بیش از این چه میخوام؟ تازه اینقدرم به عشقش رسیده که من باش حتی ازدواجم کردم. حالا بیاد به من واقعیت رو بگید، شما چه حس و احساسی راجع به ایشون و ایشون راجع به شما دارید؟
خب ما وقتی از هم دور میشیم، ایشون سفر کاری میره، خب بیشتر احساس میکنیم که حالا از عشق نمیگم، بیشتر دوست داریم کنار هم.
معلوم عزیز، برای که عزیز من میخوام شما رو از خواب تمام رویاست. ببین عزیز، من یه تصوری از یه کسی دارم که با او خوب و خوشم، وقتی نیست خب با تصورش برمیرم، درست مثل بچه‌هایی که به پدر مادرشون میگن من خواهر برادر میخوام، برای که با نوع ایدئال اون دنبالش هستن. من اگر یه برادری میداشتم چه اینه؟ چرا آدم‌ها درباره همسرشون اینجوری فکر میکنن؟ من اگر ازدواج کنم چی میشه؟ برای که با نوع ایدئالش و نوع رویاییش برخورد میکنیم، نه با واقعیش. بنابراین شما وقتی که با هم هستید معلومه به جنگ هم میرید، وقتی که با هم نیستید میرید تو رویاهاتون، برای خودتون هر جور دلتون خواست داستان رو میسرایید. اونجاست که واقعیت نیست. منم از اول برخوردم دیدید که با شما این بود عزیز، که من به خودم خوشحالم متوجه هستید، چون دختر باهوشی هستید، متوجه هستید که اصلا نمیشه دور زد روی واقعیت. الانم دو دفعه امتحانه به شما گفتم در بیاد از این رویا، چشماتون رو باز کنید و من بگید الان چه حس و احساسی دارید و واقعا ایشون رو کی میبینید، نه اینکه دلتون میخواد ایشون کی باشن، نه این کسی که 18 سال تو ذهنتون یا 20 سال تو مغزتون ساختید. ایشون اون نیست عزیز.
خب الان دقیقاً، خب یه سوالم از خودم اینه که من الان این ناشناخته رو پیدا کردم و همون منم خب به نوعی اون خودخواهی رو توشون میبینم، ولی هی برای خودم هی توجیه و دلیل میارم که از زیرش در بدم و خودخواه اون انگ خودخواهی روشون ندارم، ولی خب واقعیت اینطوری هست، چون هر جور با خودم سبک سنگین میکنم میبینم خب من همیشه دوست دارم که شعر بکنم، من همیشه دوست دارم اولین نفرم اون باشه که یه کاریو من انجام میدم اون بدونه، ولی تو تصمیم گیریایی که مثلا یه مورد دیگه، مثلا برای عروسی خواهرزادهشون میخواستن کادو بگیرن، گفتن که اولش بدونن که با من مشورت کنن یه مبلغی کنار گذاشتن و بعد گفتن من $3,000 میخوام بدم، یورو میخوام بدم. بعد من گفتم خب تو این شرایطی که خب شرکتم خوب پیش نمیده، خب بهتر نیستش که مثلا این کار رو نکنیم؟ گفت نه، من اگه 5,000 یورو هم داشتم الان این کار رو میکردم برای خواهرزادم. و خب من اونجا فهمیدم که من دیگه نقشی ندارم. اون حرفایی که وقتی من کانادا بودم ایشون به من میزد که ما همه چی با هم شیر میکنیم، نقطه اول زندگی من و توی، و از اون حرفایی که خب تو ابراست میزدن، ولی خب در واقعیت نشد. و خب ایشون خیلی فلسفه و تاریخ، میتونم بگم بیشتر از 3000 جلد کتاب فلسفه و تاریخ، و خیلی با مهارت و با مهارت خیلی خیلی خاصی فلسفه رو تبدیل به فلسفه میکنن و دلیلای میارن که اصلا هیچ جوری نمیتونم قبول بکنم، ولی قبول میکنم آخرش.
ملی که شما جرأت ندارید بوتی رو که در مغزتون تراشیدید بشکنید. شما چهر نادر
تقریباً ریخته پایین، ولی من بحثیش وقت نمی کنم، برای اینکه اگه بحث کنم خب تو سفسط من شکست می خورم، بنابراین چیزی نمیگم.
خب
ولی خب میدونم که دلیل و سفسط فلسفه نیست. یا مثلا همین قضیه، مثلا پول به خواهرزاده من بهشون گفتم خیلی مؤدبانه با لحن خیلی آروم، چون خیلی به لحن و نحوه صحبت تاکید دارم، گفتم که فکر نمی کنی که مثلا بهتر بود این کارو نمی کردی و فکر میکنم تو به خودت سختی میدی ولی دوست نداری کسی سختی ببینه. گفت آره خب از دید کانت از نظر اخلاقی درست اینه که آدم به خودش سختی بده تا کسی دیگه در سختی نباشه. گفتم خب تا اون
خب شما پاسختون باید این میبود که اون پول از کانت بگیری از ارثیش و از فروش کتاباش.
نه خب مشکلم هم خب واقعیت همینه که خب اون بوت شکسته الان، ولی خب من
حالا شما با این بوت شکسته نمیدونید چیکار کنید. ببینید عزیز، حالا چقدر کار اختلافتون خارج از این موضوع ها بالا گرفته یا چه چیزای دیگری که بد و منفیست در ایشون دیدید؟ شما حتی
هیچ وقت دوست نداشتم بگم، ولی خب خودخواهی در ایشون زیاده. مثلا الان یادم افتاد سوای خودخواهی ایشون مثلا نسبت به فرزند دخترشون و خواهرشون من اسمشو تعصب میذارم به خاطر اینکه از واقعیت دوره. ایشون چهره مادرشون رو در دو خواهر و دختر کوچیکشون فقط میبینن و به طور بسیار زیاد و وحشتناکی حساسیت دارن و میتونم بگم واقعیت رو نمیبینن. و من حتی یک بار در این مورد باهاشون صحبت کردم، چون ایشون عاشقانه مادرشون رو میتونم بگم میپرستیدن، ولی ایشون قبول ندارن اصلا. ولی یک بار خودشون گفتن که چهره مادر رو در این سه نفر میبینن و خب عملکردشون تاثیر میذاره دیگه. خب مسلما وقتی ایشون هم یه همچین بوتی دارن و اونجا هی من با خودم هی ترنجار میدم که کریکولی لالی، ولی خب تو خلوت خودم وضعیت زیاد میشم. ولی مثلا من که فکر میکردم یه زمانی من هم یه بوت عشق هستم برای ایشون، میبینم خب نیستم اونجوری.
حالا به دنبال این بودید که ازش بچه دار بشید، چون از این طریق توجه او رو از بقیه بگیرید به خودتون و فرزندتون مرتبط کنید. به همین جهت بود که سال اول شما که از من نپرسیدید، من از اول به شما گفتم مبادا بچه دار بشید، چیزی بود که رابطه منش با شما رو خراب کرد. برای که شما دری که پیدا کرد تو که ازش بتونید بگریزید رو من از اول چون حد زدم از صحبتاتون بستم. برای که میرسم پایان کار کجاست عزیز، برای که این نظام ذهنی رو باش آشنا هستم. ببینید شما 3-4 دفعه تو همین صحبت 3 دقیقه اخیرتون تبر رو برداشتید که برید بودتون رو بشکنید گذاشتید زمین. حتی وقتی من این همه شما رو زیر فشار گذاشتم که بگو، هی به خودتون گفتید بگم نگم، بعد آخر کار گشتید ماجرای مادرش برید، بعدم اونجا وسطش باز تبر گذاشتید زمین، یک دفعه یه حرف بیمعنی دیگه ای رو زدید که اون مادرش رو عاشقانه فرانه پرت و پره ها چی عزیز؟ آدم خودخواه هیچ کسی رو عاشقانه دوست نداره از جمله مادرش. ماجراییشون ماجرای love hate relation است که به زودی اون قسمتش رو شما هم حس و احساس میکنید. اون روزی که شما میبینید اصلا به درد و رنج شما اهمیت نمیده و با وجودی که آسیب شما صده و لذت او یا خوشحال کردن دیگران چون برایشون مهمه یکه، هنوز یکه اونها رو که لذت اونهاست رو میره به دنبالش و آسیب صد شما رو نمیبینه. راستشو بگید، کی تا حالا دیدید که با یه جمله با یه حرف میتونست شما رو اینقدر رنج نده ولی به خاطر دیگران داد؟
خیلی اتفاق
من بیشترم
با
اقوامشون هست. برای این که تو در ذهنت عشق رو یه مفهوم انحصاری میدونی، فقط مال من، در حالی که همطور که از آغاز گفتم ماجرایشون چیز دیگری بوده. حتی وقتی شما در کانادا بودید هنوز شاید جدا نشدید یا در حال رفت و آمد بودید، شما گفتید من گفت نه ما همه چیز رو با هم شریک و سعیم خواهیم بود شیر میکنم. علتش دقیقا این بود که تو کوچولو بیا تا من بهت بگم درستا کدام. من عیب و ایرادی در ایشون نمیبینم، من عیب و ایراد در این میبینم که شما به دنبال یه توهم و تخیلی را افتادید و مشکلتون این است که حالا با این واقعیت روبرو بشید و حاضر باشید چشماتون رو باز کنید. و به همین که به یه آدمی مثل شما فقط میشه گفت صبح خیر، یعنی از خواب بیدار شدی و دیگه بیداری. حالا
خب این آقای دکتر به من گفتن که دقیقا همین حرف شما رو اینجا به من گفتن که بیدار شد. خب الان من مشکلم اینه که خب بیدار شدم.
هیچ دیگه، حالا که بیدار شدید باید پاشید برید دستشویی، برید دوش بگیرید، ولی خب شما دوباره چشماتون میبندید برای که نمیخواید بیدار بشید. روی خط باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میپرسید پس از تصادف کدام وکیل در دریافت بالاترین خسارت برترین است؟ کدام وکیل با تجربه ترین و قدرتمند ترین است؟ تیم کدام وکیل با سابقه تر و زبده ترین است؟ پاسخ تمامی این سوالات به یک نام، یک وکیل ختم می شود. پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار که با سالیان تجربه و دریافت میلیون ها دلار خسارت در عرصه تصادفات موفق ترین و تخصصی ترین دفتر وکالت در کالیفرنیا را داراست. شماره پذیرش پرونده 818-777-777-777 و یا Lucky7. با انتخاب پیام شایانی شما برترین وکیل و دریافت بالاترین خسارت را برگزیده اید.
های فو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم،
های فو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و تراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریوه مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای تراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه، احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستاد همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب چی فکر میکنی عزیز؟
من
تو میدونی تو میدونی الان یه جوری داری الان با من حرف میزنی که انگار مراسم سوگواریه.
این همین هستی که من هست.
یا خب بگو عزیز.
خب من پیش خودم الان همسرم مسافرت، به خاطر همین من تونستم تماس بگیرم. من حرفم اینه که الان این چیزایی که خب تازه ناشناخته هایی که به شناخت رسیده باشون صحبت بکنم، بگم مثلا حرفایی که از عشق میزدیم الان خب توش رگه های خودخواهی هست، شما مثلا با من شیر نمی کنی در مورد مسائل مالی که خب من همیشه با خیلی مختصر برخورد میکردم، ولی خب مثلا من الان خیلی کارهای شرکت همسرم هم انجام میدم، خیلی مراقبت میکنم، خیلی پولا زنده شده، ولی مثلا یهو میبینم مثلا 3000 یورو یهویی مثلا یه جا میده، 11000 یورو یه جور دیگه میده و میخوام بگم براشون توضیح بدم، بگم که اون عشقی که میگفتیم آیا اینه که با هم شعر باید میکردیم، حالا اصلا شعر نمیکنیم.
به جایی نمیرسید عزیز، برای اینکه شما اگر درباره گفتار ایشون صحبت میکنید، ایشون با توجه به اون چیزی که گفتید توانایی گفتار رو داره. دوم اگر درباره خودتون حرف میزنید که شما در رویاها هستید، بنابراین هر زمان که
دکتر.
نه هستید هنوزم، برای بهتون میگم چرا، برای که هنوز با بحثاتون پیداست و شما هم اگر در رویاهاتون همچنان بخواید بمونید خب میمونید دیگه، این ماجرا ادامه پیدا میکنه. چجوری نیستید عزیزم؟ شما ببین عزیز، شما نمیخوام بگم قرار حرف منو بپذیری، من اصلا دلم نمیخواد شما حرف منو بپذیری، چون حرف من احتمال خطا و اشتباهش بسیاره، ولی من از شما انتظار داشتم که خودتون به این نتیجه برسید که واقعا یه چیزی من برای خودم ساخته بودم که اصلا نیست. حالا شما حالا صبر کن. نه عزیز من، عزیز من، تو الان میگه باش صحبت بکنم که بهش بگم تو اینا رو گفتی گویی بوده و حالا او رفتارشو عوض کرده. عزیزم شما میخواستید این آقا حامله بشه بچه بیاره، شما فکر کردید زنه، حالا که 100% مطمئنید مردی، میگید خب باید صحبت کنم ببینم قولش که داده بود که من حامله میشم راجبه این چی میخواد بگه و میتونه حامله بشه یا نه. شما اصلا دست بر نداشتید، شما اصلا حرفای من براتون فایده ای نداشته، برای که دقیقا اونو میدونم، اعتراضی هم ندارم عزیزا، اتفاقا دلم میخواد حرفای منو قبول نداشته باشید، باور نکنید، برای این که بالاخره یه طبیعتی شما رو از خواب بیدار کنه و بهتون بگه صبح بخیر، چون شما هنوز دلتون میخواد خودتون رو به خواب بزنید، برای که شما نمیتونید این رو بپذیرید عزیز.
برای این که من چیکار کنم که بپذیرم؟
نه خیلی ساده است عزیزم، شما با ایشون باشید، کنار ایشون باشید، اصلا دنبا از حرف از عشق و عاشقی و ازدواج خوبم نزنید، مثل ازدواج بسیاری از آدم ها که به قول یه دوست شیرازی ما با یه فلاکتی خوشید. بعدم شما اشکالتون یه چیز دیگه هم هست، به نظر من شما به دلیل آمدنتون به اینجا و از دست دادن کارتون، اون درآمدی که خودتون به خودی خودتون به دلیل کارتون تولید میکردید رو ندارید و اونجا باز شما رو شکسته. حالا شما راه افتادید که چیزایی که تو کار همسرتون اشکال بوده رو برید درست کنید و مثلا یه مقدار از این طریق جبران کنید و این باز خودفریب دیگری است. برای اینکه اونم اولا یه کمه، بعدم ایشون میگه خب حالا نداد یه ماه دیگه میداد وقتی میخواست اوردر بعد رو، من نمی‌دونم کار ایشون چیه، یعنی میدونید ایشون اون را نمیپذیرن و کار شما اون ارزش رو نداره. شما یه دلیل خشمتون از دست خودتون هم اینه که همه رو به هم ریختید به خاطر ایشون و اومدید یه جایی که تخصص شما در جهت مهندسیتون ارزش بازاری نداره یا قیمت نداره. بنابراین اون توانایی که تا به حال شما رو تو زندگی بالا نگه می‌داشت که هواپیمای خودتون و بنزین خودتون بود اونم از دست دادید. فعلا بنزین ندارید، ذره ذره هواپیما هم نخواهید داشت. برای که بیخودی در یه توهم موندید. پایین بیا عزیز. بیا میشه بقیه آدمای عادی و معمولی. ازدواج آدم میکنه، نسب کن. ازدواج آدم میکنه، یه زندگی عادی و معمولی رو هم مثل بقیه دارم، طوری که پدر و مادرش این گونه بودن. محیط اجتماعی شد، نظام سیاسی اجتماعی چنینه. اینم شوهر من، اینم زن منه. میگذرونیم ایام. بچه هم که قرار شد نیاری، ایشون هم که تو مهمونی ها دیگه از عشق خودش به شما دیگه سخنرانی نمی کنم. نکن، اصلا عشقی نبوده که الان سخنرانی کنم. یه دروغی دوتایی به هم میگفتید و به دیگران میگفتید، دیگه نگید دیگه عزیز. چرا یه دفعه به هم ریختی؟ حالا ای دلت میخواد
بیدار شدم.
نه نه، حالا ای دلت میخواد به من بگو چه چیزایی غیر از اینا تو رو آزار داره از اخ. بذار اول بریم سراغ رابطه جنسی. رابطه جنسی تو الان چطوره؟
خوبه.
بسیار خوب. از نظر شما خوبه، از نظر او یا هر
دو؟ نه هر دومون.
بسیار خوب. این تیکر رو میتونم حدس بزنم که میتونه باشه. دوم، به من بگو که ایشون فکر میکنین نگاهش و نظرش راجع به شما چیه؟
تو چه زمینه؟ کلن؟
به طور کلی. یعنی ایشون آیا از ازدواج با شما راضیه؟
وقتی که بحث نشه دفنسلی راضیه و میگه تو منو خوشبخت کردی و به همه چیزی که میخواستم منو رسوندی.
یعنی وقتی که هاپوی دنبالشون هستی تو میری. حالا شما از این هاپوی بودن چه رنجی میبری؟
خب یه نکتهشو خودتون اشاره کردی، من دیگه اون کار سابق ارتباطات ندارم اونو و الان همش دارم دنبال اینم که اون راهو پیدا بکنم که آخرین چیزی که به ذهنم رسید، چون فهمیدم که با کار کردم پیش ایشونم من دوباره بازم خستگی میشم، چون کارایشون از نزدیک دارم میبینم، پس میگرفتم که خودم یه دونه شرکت بزنم.
بچه زمینه ای؟ در زمینه کار خودتون یا کار ایشون؟
به کار خودم بیشتر ربط داشته باشه.
آیا جایی داره عزیز؟
تو اون شرکت قبلی که اینجا اومدم پارت تایم کار میکردم بود، ولی شرکت رو به ورشکستگی رفت چون قیمت نفت پایین اومد و اون تکنولوژی اولا هنوز نتونسته جواب بده، ولی میشه با میدلیست با اون تکنولوژی کار کرد.
چون ببین عزیز، دو تا پایه‌ای که در بزرگسالی ما رو به خوشنودی و خرسندی میرسونه و یا حتی به یک اعتبار راه رو برای خوشبختی ما آماده میکنه، دو چیزه. یکی رابطه های ماست، روابط ماست، ریلیشنشیپ، که از رابطه اجتماعی گرفته تا رابطه های خصوصی و احساسی و عاطفی و جنسی خاتمه پیدا میکنه، و یکی شغل و کارمونه، اونم مثلا برای یه تیپی مانند شما. این دو تا ستون است که سقف خانه سلامتی شما رو، بهزیستی شما رو، خوشحالی شما رو، خوشبختی شما رو احتمالاً میتونه نگه داره و شما تو هر دو تاش دارید میفتی عزیز. یعنی رابطه داره به هم میریزه و به تدریج ای بسا درگیر نبودن این در کار تو رو به یه بیراهه میرسونه، یه دفعه متوجه میشید که مفید و مولد و سازنده هم نیستی و حالا قرار مثل یک زن قرون وسطایی منتظر عنایت همسرت بشی و اونجا کار رسیده. و به همین جهته که اونقدر شاید مسئله هدیه‌ای که میخواد به خواهرزادش بده تو رضایت نمی کنه، که تو فکر میکنی مستقیما این پول خودت تولید نکردی و اونم به خودش این حق رو میده که پول مال منه و بنابراین تصمیم میگیرم به کیم بدم.
بله.
بنابراین
یه سوال دیگه بکنم آقای دکتر.
حتما عزیزم.
من الان مثلا تو این کاری که میخوام شروع کنم، خب در هر حد الان ریسرچ دیگه با اون شرکت قبلیه حالت مشاوره دارم، ولی میخوام بدونم که اگر اون نشه، من اگه بخوام یه کاری در کنار کار همسرم داشته باشم ولی مجزاتر یه مقدار باشه، بازم ایراد داره ولی تو فیلد خودم نباشه؟
نه، به جای اونجا نمیرسی عزیز، برای که اون وقت در حقیقت یا یه مقدار تقلید اونه یا یه مقدار گرفتن یه کاری از اونه و آخر کارش هم اون توانایی رو نداری. توانایی تو در چارچوب یه مقدار ریاضیات و جنبه تجریدی داره. تو بیزنس وومن خوبی هم نخواهی بود عزیز. یعنی میتونی بیستی یا اصولی رو رعایت کنی برای که اون مایه رو داری. ولی اینکه بتونی تو این شغل و کار دیگری اونم تو 38 سالگی اونم تو اروپا، کسی که 2 سال اومده اروپا موفق بشی نه، یعنی میتونی اشتباه کنی یه گیر بیافتی. علاوه پس از این یه سوال بدی بکنم، بیا بهش بگو، ای بهش بگی که من تصمیم گرفتم جدا بشم برگردم برم کانادا، فکر میکنی او به تو چه میگه؟
من خب همه اینا رو وقتی اون بوتو شکستم بهش فکر کردم، ولی من اون متاسفانه پلای پشت سرم خراب شده، نمیتونم برگردم کانادا. من خودم رو خیلی فداکار دونستم، از همه چی گذشتم اومدم، ولی خب ایشون یک بار
نه فداکار نه فداکاری نکردی، قربانی کردی.
بله
قربانی کردی. خب پس
کانادای ما از دست دادم.
حالا من سوالم من اون نبود، البته جزیش بود، ولی فرض کنی که تو مشکلی برای رفتن به کانادا نمی داشتی.
نه قبول می کردن، می گفتن که من خوشبختی تو رو می
خواهم. یعنی برو منو خلاصم کن. چقدر فکر بونی ایشون از ازدواج با تو الان راضیه؟
من چیزی که از ایشون فهمیدم، چون تو روابط با مادرشون و خواهرشون دیدم، تا موقعی که ایشون به مشکل دارن و حامی دارن، اون حامی ها رو دوست دارن، ولی وقتی اون مشکل حل میشه و حامی ها شروع میکنن به انتقاد، از همه میگریزه.
شما اگر سی دی شخصیت ناسالم رو درباره نارسیسیسم خودشیفتگی از من هست بشنوید، می دقیقا همینه دیگه.
بله.
برای ایشون تعامل یه چیز رو نداره با اون انتقاده،
ولی خب میگم به خاطر اون هوش فلسفی که دارن خیلی دلیل میارن.
نه اینو ولی
معمولا همه از بحث بایشون کوتاه میان.
نه خب معلوم عزیز، برای که در اون مرحله میتونه توانایی هایی برای گفتگو داشته باشه، ولی واقعیته یه مسئله هست که تعیین کننده است، و به همجه هست که یه جایی ما به واقعیت میخوریم و میرسیم. شما میتونید در هر زمینه گفتگوی داشته باشید، اما وقتی به واقعیت رسیدید کجایی مسئله است. و اون حرفی هم که شما زدید، باز ببینید نمیخوام شما را اذیتتون کنم، این که بگه من خوشبختی تو رو میخوام پس بنابراین میخوای جدا شو نیست. مسئله عبارت از این است که تو خوشبختی تو در بودن با من میبینی، باش. وقتی نمیبینی خب برو، چون من کسی که میخوام یه ستایشگر میخوام و یه عاشق خودم میخوام. اگر او هستی هستی، اگر نه که به چه درد میخوری؟
خب توصیه که خواهر خودشون که الان نزدیک 58 سالشونه به من کردن همین بود که اگه میخوای با ایشون، چون ایشون هم از دست برادرشون عصبانی هم، ولی همیشه در خفا، هیچ وقت همیشه با احترام با هم صحبت میکنن، به من گفتن که تو اگه میخوای تو این زندگی سختی که وارد شدی موفق باشی، هیچی نباید بگی، فقط باید ستایش کنی، فقط باید تایید کنی. بعد من گفتم خب آخه این چه جور زندگیه؟ این که درست نیست. گفت نه من برادرمو میشناسم بهتر از تو، ایشون فقط تایید باید بشه.
یا ایشون میخواد یه کسی زیر سایه او زندگی کنه، و اصلا این داستانی که زیر سایه شما هستیم، قبله عالم اینه دیگه، این قبله عالم، این برحال ایشون اینو میخواد عزیزم. شما اگر حاضرید بمونید تو دست بزنید خوبه، ولی اگر بخواید دست به ایشون بزنید نه، فقط درشون دست بزنید. موضوع به خود جان،
من که الان دیگه پولی برای برگشت به کانادا ندارم، و الان خب باید اینجا بمونم زندگی کنم کار کنم رو پای خودم وایستم،
بنابراین واقع بینانه تصمیم میگیرم. من حرفتو میفهمم عزیزم، حرفتو میفهمم، ولی اگر از خواب بیدار بشی یه زندگی رویایی دیگه نداری، زندگی بیداری داری، مثل بقیه آدم ها با واقعیت ها روبرو میشی. علاوه پیشنهاد خواهرش هم منم که دیدی بهتو گفتم تو چی کار داری، ولی خود اونجا قلقلی بخور دیگه. ولی خطر داری اینی که چند سال دیگه از خودت و هر دو متنفر میشی و میفتی رو افسردگی. بنابراین شما دوتا پایه رو نمیتونی خراب کنی، نه رابطه رو و نه توانایی های شغلی تو. علاوه تو که خاورمیانه بودی، میدونم اونجا محیطی نیست که الان تو بتونی دیگه زندگی کنی، ولی به همه چی فکر کن عزیز، یه ذره فکر کن، یه ذره این دفعه دیگه عجله نه. یه مقدارم
باقی همیشه. آقای دکتر فکر میکنم من الان مشکل هستیم اینه که من با کار باید چی کار بکنم اینجا. الان موقعیت کاری من فقط الان
بنابراین من چون به آخر وقتم از این بابت رسیدم. ببین عزیز من، عزیز من، تو واقع بینانه به عنوان یک مشاور واقع بینه کاری شغلی و مالی به این موضوع نگاه کن، تصمیم بگیر بدون اینکه ایشون رو در معادله خودت بیاری. هرچی هست این امکانات توه، به تو 1000 یورو میدن یا 5000 یورو، این رو در اینجا میدن یا در یک کشور دیگه یه جای دیگه، اینا رو حساب کن، ضرب و جمع کن، بر اون اساس تصمیم بگیر. ایشون رو وارد معادله نکن، نه ازدواجت رو نه ایشون.
بنابراین آخرین پیشنهادی که دادن، یعنی آخرین که نه، یکی از پیشنهادشون گفتن که من تو رو عضو هیئت مدیره میکنم که تو هم تو شرکت باشی و
من یه رأی بیشتری داشته باشم. مواظب خودت باش عزیز، با تو قرار نیست زیر سایه ایشون باشی، خوش میشی. تو نور میخوای، آفتاب میخوای، خودت رو پای خودت بیست، کنار ایشون خواستی باش. من مسئله با ازدواجتو ندارم، من مثلاً با اینه که تو خودت رو تو این رابطه گم نکن. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
چنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianila.com.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گرده همای بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان